محدثه میرزایی با رادیو آزادی گفتگو میکرد، نخستین پیلوت زن در خطوط هوایی تجارتی افغانستان. با این ترتیب رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه یکونیم به وقت افغانستان شد. باز هم ژکفر احمدی را در استودیو با خود داریم، این بار با فشرده خبرها.
ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان امروز بر رعایت برخی از حقوق زنان در چوکات شریعت اسلامی تاکید کرد. در فرمان درباره نگرانی عمده زنان و دختران افغان که حق آموزش و کار آنهاست چیز مشخص گفته نشده. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که یکجا با شرکایش زیانمندترین افراد در افغانستان را یاری می‌رساند. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان با مقامات ارشد قطر در مورد آینده افغانستان صحبت کرده و جزئیات بیشتر در این مورد نداده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به همتای روسش سرگی لاروف گفته که امریکا میخواهد روسیه نیروهای خود را از نزدیک مرز اوکراین بیرون کند. و موارد بیشتر ابتلا به اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا در ایالات متحده گزارش شده و هند نیز دیروز اولین مورد ابتلا به آن را ثبت کرد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. اینها و تازه ترین تحولات اطلاعات روز در صفحه اینترنتی azadiradio.com هر لحظه در دسترس شماست. برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکیتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک سپاس از شفیق عیار همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر تکرار برنامه صحت و زندگی است، اما تماس نگیرید چون تکرار برنامه زنده است.
روغتیا در ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلام و وقت بخیر به برنامه امروز صحت و زندگی، خوش آمدید. در این برنامه در مورد زردی بحث میکنیم. هپاتایتس که چندین نوع دارد و برمیگردد به التهاب جگر و قدرت سرایت نیز دارد. زردی یا هپاتایتس در نتیجه انتقال ویروس و آلودگی فضا، مصرف الکل و استعمال برخی ادویه ها به میان میاد، اما شایع ترین آن انتقال از یک فرد به فرد دیگر است. هپاتایتس یا زردی که جگر را تخریب میکند باعث سیروز و یا هم سرطان جگر شده میتواند، اما این بیماری درمان دارد. خستگی، درد در ناحیه بطن و سمت راست بدن، لاغری شدید، درد عضلات، تعو یا دلبدی و بی اشتهایی از علائم معمول زردی یا هپاتایتس اند. هپاتایتس 8 نوع دارد که شناخته شده، شامل A, B, C, D, E, F, G, H می شود، اما 5 نوع نخستان خیلی معمول است. در میان همه نوع C هپاتایتس خطرناک عنوان می شود که معالجه و درمان و هیچ گونه واکسین ندارد و حتی می تواند باعث مرگ شود. در افغانستان نوع B که به زردی سیاه هم معروف است بیشتر وجود دارد. این نوع زردی معالجه دارد، اما بر اساس تحقیق زمانگیر است. در برنامه امروز روی امین بیمار روی بحث میکنیم و اینکه کدام نکات مهم است تا به خاطر داشته باشیم و از مصاب شدن به این بیماری جلوگیری کنیم. من جاوید نعیمی در این برنامه میزبان شما هستم. امور فنی را شمشاد زدران پیش میبرد. در برنامه حاضر دکتر شعیب شعبان، متخصص داخلی عمومی، هم از کابل با ما شما هستند و به پرسش ها پاسخ خواهند گفت. دکتر صاحب، خوش آمدین به برنامه. در مقدمه معرفی کوتاهی داشتیم از زردی یا هپاتایتس. اگر شما در مورد زردی بیشتر برای ما بگوین که از عوامل مبتلا شدن به او چی است؟
سلام خدمت شما، بسیار تشکر. سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیوی شما، با امید صحت سلامتتان. در مورد بیماری زردی سیاه، کلمه است که معمول هموطنهای ما را میشناسند، اما هپاتایتس اصطلاح لاتینش است به معنی التهاب جگر یا التهاب کبد. همانطوری که شما ذکر کردین، التهاب جگر دلایل بسیار زیاد داره. جگر یکی از ارگانهای بسیار مهم و حیاتی ما و شماست که در حقیقت وظیفه سمزدایی، وظیفه دفع سم از دواها، از داروها و میتابولیزم داروها را به عهده داره، که یک عضو بسیار حیاتی است. اما زمانی که کبد التهابی میشه دلایل زیاد وجود داره. دلایل محیطی شما پیشتر ذکر کردین، استفاده کردن الکل، استفاده کردن سیگار، مواد غذایی بسیار نامتعادل، فتی بودن، چاق بودن و غیره عوامل دیگه. اما یک تعداد عواملی که میتونه التهاب جگر را ایجاد بکنه عوامل ویروسی است. ویروس ها را که شما اشاره کردین، از هپاتایتیس A تا هپاتایتیس B فرق میکنه، که هر کدامش معمولا به نام‌های مختلف میشناسن، زردی سفید، زردی زرد. اما زردی سیاه هپاتایتیس B و هپاتایتیس C است. در بعضی کشورها هپاتایتیس B بسیار معمول است و در بعضی کشورها هپاتایتیس C معمول است. اما در افغانستان، کشورهای مانند ایران، پاکستان و قسمت‌های بخشی از هند و آسیا هپاتایتیس B بسیار معمول است، که به نام زردی سیاه است. هپاتایتیس B اگر ما مشخصا روش اشاره بکنیم، یک ویروس بسیار خرد و کوچک و ذره‌بینی و مولکولی است که قابلیت سرایت بسیار زیاد را داره. این ویروس در حقیقت میتونه به کبد بره و کبد را دچار التهاب بکنه. خب این ویروس فوق‌العاده ساری، ویروس فوق‌العاده واگیر و ویروسی است اگر از حالت ابتدایی ما توجه نکنیم میتونه به هپاتایتیس فلمیناند یا هپاتایتیس برقاسا بیانجامه، یعنی از علایم بسیار خفیف شروع میشه. اگر ما متوجه نکنیم خود کبد را اینا پارچه پارچه میکنه، سوراخ سوراخ میکنه، که برش میگن هپاتایتیس برقاسا یا فلمیناند. که حتی اگر این حالتون بگذره ممکن کبد را به سیروز مواجه بکنه و از سیروز بگذره ممکن کبد به سرطان کبد بیانجامه و در نهایت ممکن فرد از بین بره و یا هم ما مجبور شویم کبد را ترانسپلانت بکنیم یا در حقیقت انتقال یا کبد را ما پیوند بکنیم، که کار غیر ممکن است و در کشورهایی که عقب مانده است کار بسیار بسا مشکل. پس بسیار خوب است که حداقل ما در مورد خود ویروس و در مورد جلوگیری ویروس بدانیم. این ویروس را ما میگیم هپاتایتیس B یا زردی سیاه.
خب دکتر صاحب، میم در برنامه بدون شک پرسش ها خیلی زیاد هستند که در امی موارد بحث میکنیم. حالا اگر از علایم اصلی زردی برای ما بگوین، به ویژه زردی سیاه یا هپاتایتیس B، که تنها زرد شدن پوست یا بی‌اشتیایی، تهوع و درد در ناحیه بطن و طرف راست است یا علایم بیشتر هم داره؟
بله، ببینین هپاتایتیس B یا زردی سیاه از علائم سرماخوردگی شروع میشه. البته هر بیماری یا هر بیماری ویروسی یک دوره مخفی یا نهان را سپری میکنه، که دوره مخفی یا دوره نهان زردی سیاه میتونه بین 60 تا 90 روز باشه. یعنی در این مدت زمانی که ویروس داخل بدن یک شخص میشه، این بدن عکس العمل نشان نمیده و شخص اصلا از خود علائم نشان نمیده. این دوره ما میگیم برای دوره مخفی. اما زمانی که علائم نشان میده، از حالت سرماخوردگی، جاندردی، کسالت، آبریزش بینی، حتی بعضی وقتا سرفه، بعضی وقتا بی‌اشتهایی، درد عضلات، درد استخوان‌ها، درد مفاصل، از این حالت شروع میشه. زمانی که از این حالت شروع میشه آهسته آهسته حرکت میکنه، علائم شدیدتر میشه، علائم متوجه جایی میشه که ویروس اونجا را مصاب ساخته، یعنی قسمت راست و بالای شکم. قسمت راست و بالای شکم جایی است که کبد موقعیت داره. اینجا حساس به لمس میشه. زمانی که ما لمس بکنیم حساسیت پیدا میکنه، متورم میشه، دردناک میشه. آهسته آهسته وقتی که میگذره شخص احساس میکنه که تا یک حد در دلبد و استفراغات را شکایت میکنه. ممکن در بعضی بیمارا کاهش و وزن داشته باشه و ممکن در بعضی بیمارا حتی وزن هم از دست نره. آهسته آهسته رنگ مواد غایطه و رنگ ادرار تغییر میکنه. رنگ مواد غایطه زرد متمایل به سیاه میشه و رنگ ادرار رنگی زردگونه را به خود میگیره. که یا میتوند علائم بسیار شدید باشه و آهسته آهسته این زردی زمانی که مقدار بیلیروبین در خون بالا میره خود رنگ پوست مکمل تغییر میخوره و اگر ما یک شخص را از دور ببینیم رنگ پوست متمایل به زردگونه هست، خود اطراف اسکلرای چشم یا اطراف خود چشم مکمل زرد میشه، حتی در بعضی بیمارا اگر ما مثلا متوجه شویم دهنش را باز بکنیم خود زبان زرد میشه، که این علائم را به شکل کلی اگر ما ببینیم 100% میفهمیم که بیمار زردی داره و به خاطر تشخیص ازی باید به دکتر مراجعه بکنیم که کدام نوع زردی را این شخص داره.
خب جناب دکتر، انتقال یا سرایت زردی در کدام حد است و به کدام شیوه ها از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنم؟
سرایت بیماری اگر بسیار عمده بگویم به سه طریقه بسیار عمده بیماری زردی یا از شخص سالم، از شخص مصاب تا شخص سالم انتقال میکنه. طریقه اول طریقه خون است، یعنی هر فراوردی که با خون آلوده باشه این طریقه فرق نمیکنه، ما طریقه مستقیم انتقال خون را در نظر بگیریم، یا یک قسمتی از بدن زخم میشه خون آلود میشه، یا هم اگر ما سبک زندگی را در نظر میگیریم مثلا وسایلی را که یک شخص آلوده استفاده میکنه مثل پل پاکی، مثل سلمونی، مثل شانه، مثل هر چیزی که هست، اگر با یک شخص مصاب در ارتباط باشه و از طریق خون او با آلوده یا آلوده باشه میتونه به شخص بعدی بسیار به راحتی انتقال بکنه. پس یک طریقه طریقه خون است، یعنی هر فراورده که با خون آلوده باشه، وسایل تاتو، کسایی که تاتو میکنه، کسایی که زیبایی یا در قسمت دندان، دکترای دندان متوجه و موظف نیستن، وسایلشان آلوده میشه با خون و با شخص سالم و از شخص مصاب به شخص سالم انتقال میکنه، اینا میتونه پس یک طریقه مکمل طریقه خون است، یعنی هر فراورده که با خون باشه. طریقه دومی که سرایت میکنه طریقه مقاربت های جنسی است. مقاربت های جنسی چون مستقیما خود مخاط جنسی یا خود مخاط دستگاه تناسلی مرد یا زن با هم در ارتباط میشه، میتونه به شکل بسیار زیاد ویروس از شخص مصاب به شخص سالم انتقال بده، که هم بسیار زیاد هست و بسیار معمول هست در کشورها. یکی از طریقه های بسیار شایع است که از این طریق انتقال کرده. طریق دیگه هم هست که از طریق مادر به جنین هست، یعنی مادر که مصاب است اگر واکسین نشوه و اگر مراقبت نکنه ممکنه به طفلش منتقل بکنه. و یک تعداد طریقه های دیگه غیر معمول وجود داره، مثل طریق انتقال از طریق عرق، انتقال از طریق افرازات دهن. و معمولا افرازات دهن خیلی از دوستان سوال میکنن از طریق دست دادن و روبوسی انتقال نمیکنه، اما اگر مقدار زیاده از افرازات دهن تبادله میشه ممکن انتقال بکنه.
بله تشکر. خب یعنی در حد نیست که به مثل فرزند بیماری کووید 19 یا ویروس کرونا خیلی به شدت انتقال پیدا کنه و سرایتش پایین تر است. خب جناب دکتر، میخوایم بپرسم که در افغانستان زمینه درمان زردی سیاه وجود داره؟
بسیار خوب. ببینید یک موضوع رو من میخوایم بسیار واضح اشاره بکنم. یکی از صحبت‌های شایعاتی است که هیچ از علمی نیست و من میخوایم بگویم که یکی از دلایلی را که خیلی از هموطنان ما دچار مشکلات میشه همین ایجاد ترس و وحشت و استرس است که اونا بعداً امو بیماری را بر خود کلان میکنن و در نهایت حتی باعث تشنج و از بین رفتن و ضعف و ناتوانیشون میشه. ببینید بیماری زردی سیاه بیماری نیست که انسان از بین ببره یا خدای نکرده از پای بندازه. بیماری است اگر به مرور زمان یا به موقع تداوی شوه قابل علاج هست. اول بر شما بگویم که این بیماری دو نوع است، یعنی نوع مخفی و نوع علائم دهنده. یک نوعش به شکل مخفی در وجود ما و شما ایجاد میشه، یعنی جای به جای میشه، اما به او حد نیست که ما شما را بیمار بکنه، مریض بکنه، علائم نشان بده، که ما برش میگیم بیماری مخفی داره. یعنی اگر خونش ما اینه بکنیم میتونیم بفهمیم که مریض بیمار هست، اما این بیمار میتونه یعنی بیماری را به دیگران انتقال بکنه، یعنی سرایت بده. اما زمانی که تعداد یعنی ویروس ها یا وایرولانسی بیماری زیاد میشه، علائم و امو مشخصات را که پیشتر اشاره کردم برای شخص ایجاد میشه و وقتی که علائم ایجاد میشه باید ما اقدام به تداوی بکنیم. بله خوشبختانه بیماری زردیسیا یا هپاتایتیس قابل علاج هست، تداوی داره، تداوی دوایی وجود داره، اما در مراحل اولیه. یعنی هر چقدر که مراحل اولیه باشه، بیمار فقط ویروس داخل وجود شده و کبد التهابی شده، ما باید ادویه هایی را خوشبختانه داریم، ادویه های ضد ویروس هست، ادویه های انتی ویرال هست که مشخصا چندین ادویه هست، اونا را ما برای بیمار توصیه میکنیم و بیمار به مدت مشخص میگیره. یکی از موضوع دیگه که بسیار مهم است، بیمار در تلویزی که ادویه را میگیره باید سیستم ایمنی و سیستم معافیت خود بالا نگاه بکنه، چون هر چقدر که سیستم معافیت بالا بره به اون اندازه فشار بالای ویروس میه و ویروس در حال از بین رفتن میشه و مقدارش کم میشه. پس مشخصا میخوایم بگویم که قابل تداوی هست در مراحل اولیه، اما در مراحل خدای نخواسته خیلی پیش میره، بیشتر گفتم با سیروز مواجه میشه، با سرطان میانجامه، باز او وقت است که اندک تداوی مشکل ساز میشه و ممکن نیاز به ترانسپلنت یا هم امو پیوند کبد نیاز شوه.
بله، خب دکتر صاحب، شما از کشف نوع مخفی گفتین. نوع مخفی زردی سیا آیا تنها با معاینه خون ممکن هست یا شیوه های دیگه تشخیص هم داره؟
اکثرا در بیماری زردی سیا طریق خون زیاد طریق قابل اعتماد نیست. یعنی اگر از طریق بلد اگزامینیشن خیلی از هموطنای ما میرن یک خون عادی خود معاینه میکنن، ممکن HBS پوزیتیو باشه، یعنی هپاتایتیس پوزیتیو باشه، اما او ممکن غلط شوه یا ممکن یک سوی اشتباه شوه. بنان طریقه بسیار مؤثر و مطمئنشان PCR است. یک طریقه بسیار خوب به نام PCR است که در او طریقه ما میتونیم مشخصا تداوی ببخشیم، تشخیص بتیم که هم به شکل کوانتیتی و هم به شکل کوالیتی، هم مقدار و هم کیفیتشان میتونیم ما مشخصا معلوم بکنیم. مقدار ویروس مشخص میشه و کیفیت ویروس که در حقیقت ما آرنه ویروسش است که آیا هست یا نیست.
بله جناب دکتر صاحب شعبان، بعضن گفته میشه در زردی سیا رنگ پوست تغییر نمیکنه، رنگ جلد به مولت خودش باقی میمانه، این چقدر درست و دقیق است؟
ما پیشتر اشاره کردم مریضا اعراض و علائم مختلف میتن در نزد، یعنی در زردی سیا در اکثریتی از بیمارا حتی تغییر رنگ جلد اتفاق نمیفتن و تغییر رنگ چشم اتفاق نمیفته، ممکن علائم دیگر را به خود داشته باشه، اما در بعضی از بیمارا ممکن رنگ جلد یا رنگ چشم تغییر بخوره. در بیماری زردی سیا معمولا ما تجربه که از مریضا داشتیم حتی رنگ جلد مکدر و تاریک میشه و شخصی را که ما میبینیم اطراف لب و اطراف چشم مکدر و شکل تاریک شکل را به خود میگیره که میتونه در نزد از مریضا متفاوت تر باشه. بله
جناب دکتر صاحب، یکی از مواردی که خیلی مردم به او اشاره میکنن، خصوصا دکتران و متخصصان، رژیم غذایی است. برای بیماران زردی کدام غذاها مناسب است و کدام ها مضر؟ چه چیزها را شما تجویز میکنین؟
بله، رژیم غذایی یکی از عوامل بسیار مهم برای تداوی بیماری است. یعنی 50% اگر ادویه تأثیر بکنه، 50% رژیم غذایی و سبک زندگی برای شخص کمکساز هست یا برای مریض مصاب به بیماری زردی سیا کمکساز هست. رژیم غذایی، ببینین سیستم معافیت ما و شما و سیستم ایمنی و سیستم بدنی ما و شما زمانی که ضعیف میشه از بین میره، حتی ویروس های نرمال یا فلورای نرمال هم ما و شما را مریض میسازد. بنابراین رژیم غذایی ما و شما اول باید مقوی باشه. مقوی به این معناست که تمام ضرورتمندی که بدن ما و شما داره باید محتوا بکنه، مثل پروتین باب، مثل ویتامین ها، مثل منرال و مثل آب. این چند جز بسیار مهم است. در رژیم غذایی بیماری کبدی و بیماری هپاتایتیس باید کوشش شود که اول یک تعداد مواردی که صدمه بیشتر برای کبد میزنه باید جلوگیری شود، مثل غذای تند، تلخ، ترش، غذاهای بسیار داغ شده، غذاهای بسیار سرخ شده و نوشیدنی های الکلی، قهوه و نوشیدنی های گازدار مثل پیپسی و غیره، استفاده کردن سیگریت، اینا باید کلن توقف پیدا بکنه. بیشتر از او باید سبزیجات به مراتب استفاده شوه، مایعات به مراتب استفاده شوه و همچنان غذاهای حاوی منرال، کلسیم و اینا باید به مراتب استفاده شوه تا بیمار حداقل سیستم معافیت بالا بره و غذاهایی که باعث آسیب در کبد میشه باید کلن بلندگیری شوه.
خب دکتر صاحب، حالا بیم روی واکسین ها. در زردی چند نوع واکسین ما داریم؟ آیا واکسین هپاتیت سی بی یا زردی سیا وجود داره یا نه؟
الحمدلله که در هپاتیت بی ما واکسین داریم. واکسین بسیار کمک ساز است. کمپانی های بسیار مختلف را واکسین های مختلف تولید کردن. کمپانی کامبی واکس هست، کمپانی جنریکس هست، اینا کمپانی های امریکایی و کمپانی های کانادایی و اروپایی و اینا هستن. اما بیشتر ما بالای کمپانی هایش کار نداریم، ما بالای اصل واکسن کار داریم که واکسن بسیار کمک ساز هست. در حقیقت خود واکسن میتونه جلوگیری بکنه از ورود ویروس داخل بدن، که این خود واکسن ها هم به سه دوز تطبیق میشه، یعنی به سه دوره تطبیق میشه. دوره اول روزی که مریض مراجعه میکنه، دوره دوم یک ماه بعد از زمان مراجعه و دوره سوم شش ماه بعد، یعنی در ختم ماه پنجم سه دوز واکسین را میگیره. و کسایی که پرسنل صحی و کسایی که زیاد در مرز خطر نیست تا آخر عمر میتونه معاف باشن، ولی کسایی که پرسنل صحی هستن و با مریض بیشتر سر و کار دارن هر 5 تا 10 سال بعد میتونه که تمدید بکنن دوز واکسینشون.
و در افغانستان چقدر معمول است دکتر صاحب واکسین و در کدام سنین در کدام عمر تطبیق میشه؟
در افغانستان هم این واکسینا میتونه در دوره نوزادی تطبیق شوه یا در دوره کودکی تطبیق شوه، هم میتونه در دوره قبل از 18 سال تطبیق شوه، هم میتونه در دوره بعد از 18 سال، در دوره بزرگسالی تطبیق شوه. هیچ گونه مشکلی وجود نداره، در هر دوره ممکن تطبیق شوه. اما بعضی چیزهایی وجود داره که یک تعداد از هموطنهای ما سوال داشتن، مثلا میگفتن که من خودم خبر ندارم اما یک بار با شخص مصاب در ارتباط هستم یا یک رابطه جنسی داشتم، یا فرض که با یک مریضی که مصاب بوده با خونش در ارتباط شده، من چی کار بکنم؟ آیا ما واکسین برای من خوب است یا نه؟ ولی اونا هم مشخصا یک دوز واکسین را دفعتن میگیره به شکل بعد از تماس و سه دوز واکسین دیگر را به تعقیبش میگیره که هیچ گونه مشکل ان شاء الله ایجاد نخواهد کرد.
بله. خب دکتر صاحب، بهترین و معمول ترین روش های خانگی برای درمان زردی به ویژه زردی سیا یا هپاتیتس بی چی است؟
درمان، یکی از مشخصات درمان مراجعه به دکتر است که باید ادویه خود به شکل منظم یا دوای خود به شکل منظم شخص بیمار بگیره. در خانه کاری که میکنه، دوری از استرس، دوری از ترس، دوری از وحشت ناشی از بیماری، بلند بردن ظرفیت، بلند بردن سیستم ایمنی که پیشتر گفتم، مواد غذایی و تغییر سبک زندگی. اگر زندگی نامتعادل داشتن، قبلا مثلا فتی بود، جانشین بودن، حالا باید حرکت بکنن، ورزش بکنن، قدم بزنن. و اگر گوشنشین بود باید در اجتماع برن، هیچ گونه مشکل نیست، در اجتماع قابل سرایت نیست، به شکل دست دادن، روبوسی یا از طریق مثلا قطرات تنفسی قابل سرایت نیست. و در پلوی از تا میتونن بیمار کوشش بکنن که از استرس خود دور بکنن، این عامل میتونه که در درمان بیمار کمک کنن.
خب دکتر صاحب، در مورد ورزش و فعالیت های فیزیکی گفتین، کدام ورزش ها برای کسایی که بیمار هستند، چون بدون شک نیرو و مقاومت بدنی پایین می آید، کدامش تجویز میشه که بتونن بگیرن یا همو ورزش ها را ادامه بتن؟
ورزش های سبک، ورزش هایی که خیلی هم سنگین نیست، برای بیمار ها توصیه میشه. مثلا یک تعداد مریض ها میتونه فقط قدم بزنن، قدم زدن برشان بسیار مفید است. یک تعدادشان میتونن دویش های بسیار سبک انجام بده، دویش های بسیار سبک، آب بازی بسیار خوب است و یک تعداد مثلا بایسکل رانی بسیار برشان خوب است. ولی کوشش شو از ورزش های ثقیل مثل وزنبرداری، ورزش های ثقیل رزمی، اینا خودداری بکنن.
بله. خب دکتر صاحب، در کل اگر بیایم روی جلوگیری از مبتلا نشدن به زردی، نخستی که چه کارها باید صورت بگیره؟
به خاطر وقایع اول باید با شخص بیمار هیچگاه ما در تماس نباشیم. در تماس به این معنی نیست که مثلا ما باش معاشرت نکنیم، یعنی یک شخصی که مصابه است نباید با خونش در ارتباط شویم، نباید مقاربت جنسی باش در اتفاق بفته و نباید خیلی هم مثلا تماس های نزدیک باش داشته باشیم که این باید در نظر گرفته شود. یک دوم واکسین شویم، واکسین خودش جلوگیری میکنه، قبل از اینکه مصاب شود باید همه واکسین شود. و سوم ما باید سیستم معافیت خود بالا نگاه کنیم، سیستم معافیت ما هر چقدر که بالا بره اگر ویروس داخل وجود ما میشه حتی ویروس ما قادر به کشتنش را از بین سرش میباشه. بیشتر اشاره کردم در تمام رژیم غذایی باید چرا بخوریم چرا نخوریم، از چی باید پرهیز بکنیم. در حقیقت اینی موارد را که به شمول بولد موارد یا موارد بزرگش واکسین زدن است. اگر ما واکسین بزنیم در حقیقت معاف هستیم.
و دکتر صاحب، به عنوان پرسش آخر، در افغانستان چون خانواده ها شکل و شیوه زندگیشان برای شما معلوم است، البته چگونه نگهداری شوند این بیمارها و آیا جای مشخص برای خوابیدن داشته باشند؟ ظروف و اینها جداگانه باشه و به چی شیوه باشه؟ اینا تمامش را اگر شما نظر آخر خود را بگنسید.
ببینید در قسمت بیماری زردسیا یا بیماری زردسیا لازم نیست که ما بیمار را تجدید بکنیم، از اتاق، از فامیل، از خانه جدا بکنیم، هیچ لازم مشکل نداره. فقط یگانه راه، یگانه چیزی را که ما میتونیم برای بیمار انجام بدیم، وسایل شخصیش باید جدا شود، مثل شانه، جان پاک، برس دندان، کرم دندان، ناخن گیرک و وسایل حمام، ایناش باید جدا شود. دیگه هیچ گونه مشکل نیست، اگر در یک غوری هم برایش نان بخوریم قابل سرایت نیست.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب شعیب شعبان، متخصص داخلی عمومی از کابل، که در برنامه امروز صحت و زندگی از موج‌های رادیو آزادی با ما همراه بودید. به یاد داشته باشید که برنامه‌های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابند.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
یا مرا دریا پر کن از وفا جامم، مستم امشب از غمها، می نخورد بدنامم، می نخورد بدنامم.